تو جستن که تو در وهم نیایی، همه زیر و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سروری.
خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 1 بامداد نزدیک شدیم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم. در این لحظه برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
حجره
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل هر سه‌شنبه شب با برنامه حجره در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. موضوع برنامه امشب یارانه‌های پنهان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی هست. امشب در خدمت آقای دکتر یدالله صبوحی، استاد دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم در خدمتتون.
مهمان دیگر امشب ما آقای دکتر احمد محمدی سهروردی، حقوقدان و کارشناس ارشد اقتصاد انرژی هستند. شب بخیر آقای دکتر.
سلام، محضر شما و شنوندگان عزیزمون، شب شما هم بخیر.
دیگر مهمانمون امشب آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، معاون برنامه ریزی سازمان انرژی های تجدیدپذیر هستند. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
با نام و یاد خدای مهربان، من هم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و مهمان دیگر امشب ما آقای دکتر مرتضی زمانیان، استاد دانشگاه امیرکبیر و عضو اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف هستند. آقای دکتر زمانیان سلام، شب بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من در عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکرم. در مورد یارانه‌های پنهان و قیمت حامل‌های انرژی، گزاره‌های متنوع و متعددی مطرحه. بخشی از این گزاره‌ها به میزان یارانه‌هایی که توی اقتصاد ایران پرداخت میشه اشاره داره و اعداد متفاوتی از 700 تا 900 میلیارد تومان یا میلیارد دلار یا اعداد دیگه مشابه این مطرح است. علاوه بر این، در مورد اینکه کارکرد یارانه در اقتصاد ایران چطور هست و آیا این کارکرد به نفع اقتصاد هست یا به ضرر اون، یا باید چطور نسبت به این یارانه ها برخورد بشه، تفاوت نظر کارشناسی بین کارشناسان وجود داره. ولی به طور عمومی اغلب کارشناسان به این نکته اذعان دارن که پرداخت یارانه های انرژی به این شکل در اقتصاد ایران یکی از غیر بهینه ترین روش‌های پرداخت یارانه به اقتصاد هست و عملاً تأثیر بسیار زیادی در تخریب قیمت‌های نسبی در اقتصاد و همینطور غیر بهینه عمل کردن بخش‌های مختلف اقتصاد داره. برای اینکه بیشتر وارد این موضوع بشیم، تقریباً از مقدمه موضوع شروع می‌کنیم. می‌خوام از آقای دکتر صبوحی بپرسم که آقای دکتر، ما چقدر یارانه پنهان پرداخت میکنیم و این چطور داره محاسبه میشه یارانه که داریم پرداخت میکنیم؟
اگه از بدید من خیلی مختصر در چند دقیقه اصلا تاریخچه این بحث رو حضورتون عرض بکنم و فرایند تصمیم گیری کشور چگونه بوده است. اولین بار که یارانه انرژی مطرح شد در سال 1973 بود، هنگامی که برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور تدوین میشد. در مطالعات جامعه انرژی کشور که از سال 71 تا 73 انجام شد، در فصل 10 همین مطالعات مسئله یارانه‌های پنهان مطرح شد. اون زمان هم اصطلاح یارانه نبود، سوبسید گفته می شد، پرداخت‌های نامرئی و پنهان مطرح شد. در اون سال فرض کنید قیمت بنزین بود 3 تومن به ازای 1 لیتر، در صورتی که محاسبه میشد هزینه نهایی 1 لیتر بنزین در اون سال 12 تومن بود و پیشنهادی که داده شد که این یاران مسئله از اینجا شروع شد که اگر همین روند تقاضای انرژی پیش بره و همچنین رشد اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی که شروع شده بود، ما در چند سال آینده مشکلات اساسی و تنگناهای اساسی توسعه در رابطه با تأمین انرژی خواهیم داشت، چون سرمایه گذاری بسیار کلانی لازم بود. حتی برآورد شد در اون سالها که ما در سال 1379-80 به اندازه کافی اسکله برای واردات بنزین هم نخواهیم داشت. و چگونه مسئله رو حل کنیم؟ خب بهینه‌سازی انرژی خیلی مطرح شد، اولین بار بود. قبلا در برنامه اول بخش انرژی و قبل از انقلاب همونطور بخش انرژی به صورت نفت، گاز، برق جدا مطرح میشد. در برنامه توسعه، برنامه 5 ساله دوم توسعه، برای اولین بار یک فصل انرژی تو برنامه 5 ساله اومد و گاز و برق و انرژی به عنوان یک اجزای یک سیستم انرژی دیده شدن. و این مطرح شد که اگر بخواد از این تنگناهایی که در آینده پیش بینی میشه به وجود بیا جلوگیری بشه، باید بهینه‌سازی انرژی در دستور کار دولت قرار بگیره. یکی از موانع اساسی این بهینه‌سازی انرژی یارانه‌های انرژی است، یعنی پایین بودن قیمت انرژی و بالا بودن قیمت سرمایه. ببینید، یک مسئله‌ای که ما در مورد قیمت انرژی صحبت می‌کنیم متأسفانه در کشور ما از مفاهیم علمی به درستی استفاده نمیشه. قیمت میگن، درسته قیمت نسبی مهمه، یعنی قیمت انرژی نسبت به سرمایه، قیمت انرژی نسبت به نیروی کار، بردار قیمت ها خیلی مهمه، اصلا اینا دیده نمیشه. در اون سال دو تا سناریو مطرح شد در مجلس، در کمیسیون های مختلف خیلی جدی بحث بود، در هیئت دولت بحث بود. یک سناریو این بود که ما قیمت های انرژی رو برسونیم به هزینه نهایی بلند مدت انرژی در کشور که حدود 2.5 تا 3 برابر قیمت ها باید افزایش پیدا میکرد و این افزایش قیمت ها که صورت میگیره، این دولت این رو بیاد طی برنامه های برای بهینه‌سازی انرژی، برای مقررات زدایی در بخش انرژی، برای توسعه فعالیت بخش خصوصی در بخش انرژی، چون بازار انحصار دولتی بود، و همچنین افزایش کارایی در بخش انرژی هزینه بکنه. دلیل اینکه این کار میتونست منابع را تأمین کنه، وقتی ما یاران انرژی صحبت میکنیم دو تا مقوله در ایران وجود داره. یکی رویالتی یا حق مالکیت نفت و گاز هست، یکی هزینه استخراج و تولید و غیره هست. ما اگر حق مالکیت رو حس کنیم، یعنی نگیر دولت، خب ما یارانه نمیدیم،
یعنی در واقع ارزش ذاتی انرژی رو حذف کنیم.
حذف کنیم، یعنی الان هزینه هایی که ما میگیریم به ازای گاز طبیعی یا غیره، وقتی که میگیم گاز طبیعی فرض کنیم برای صنعت 300 تومان هست، یعنی حدود 2 یا 2.5 سنت به ازای متر مکعب، ما یارو نمیگیم. ولی اگر هزینه فرصت اقتصاد در نظر بگیریم، ما خیلی یارو نمیدیم، یعنی به ازای 15 سنت ما الان 3 سنت یا 2 سنت، حالا پتروشیمی مثلا 7-8 سنت، بازم اونجا هم یارو نمیگیم. بنابراین علت این که دولت میتونه اینا تحمل بکنه و جامعه میره، برای اینکه رویالتی حساب نمیشه، یعنی هزینه فرصتی که میدونسته برای توسعه کشور به کار گرفته بشه نمیشه. به هر صورت در اون سال تصویب شد، دو تا نظر بود، یکی افزایش یه دفعه انجام بدیم و این رو بیان مدیریت کنیم، منابع رو منابع میشه در برای توسعه کشور. یه سناریو گفت نه، این کارو بکنیم تورم زیادی حاکم میشه و مشکلات اقتصادی خواهیم داشت، بنابراین تدریجی افزایش بدیم سالانه 20%. که در اون سال 74 اتفاقی که افتاد، کوپن مرغ و تخم مرغ حذف کردن، سر صدا بلند شد، در قزوین یادم میاد دقیقاً تظاهرات شد، نماینده مجلس خیلی نگران بودن. ولی بالاخره در اون سال به طور متوسط قیمت های انرژی 75% افزایش پیدا کرد، به طور مثلا بنزین شد 5 تومان به جای 3 تومان، بقیه هم کم و زیاد، ولی متوسط 75% بود. در سال 75 آقای مرحوم آقای هاشمی به عنوان رئیس جمهور در نماز جمعه منارو مطرح کرد، چندین خطبه نماز جمعه اختصاص داده شد به مسئله یاران انرژی. در اون سال کاملا در اومده بود که بخش خانگی در گروه های دهک های مختلف در شهر روستا چقدر از این یاران های انرژی بهره‌مند میشن، چقدر نمیشن، و نشون میداد که مردم و بسیاری از بخش های صنعت و غیره بهره‌مند نمیشن و فقط افرادی که مرفه بودن در آمد. بالاخره آقای هاشمی در سال 75 سران قوه را دعوت کردن، سازمان برنامه بودجه بود و گفتن که خب من حاضرم این کار رو ببریم جلو، مسئله خیلی ملی هست، به شرطی که همه قوه با هم همصدا باشیم همکار کنیم. خب یکی از رؤسای قوه گفت که ما انقلابی نیستیم این کار رو بکنیم. این ادامه پیدا کرد تا سال 77 که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، دوباره مسئله یارانه خیلی جدی مطرح شد، کسی بودجه اساسی برای 78 داشتیم، دوباره این مسئله کمیته تشکیل شد و این کمیته رئیسش آقای بهزاد نووی بود، سازمان برنامه آقای نجفی رئیس سازمان برنامه بودجه بود، وزارت نیرو، بانک مرکزی و وزارت نفت، سازمان برنامه بودجه اعضای این کمیته بودند. در این کمیته مسئله یارانه جدی مطرح شد و همه برآوردها این بود که اگر بخواد یارانه حذف بشه حدود 3 برابر باید قیمت انرژی افزایش پیدا کنه.
یعنی برای اینکه قیمت انرژی درست همرده بشه با قیمت جهانی شه.
نه همرده به جهانی، نه
کمتر از اون بود.
کمتر از اون بود. ببینید اولا رویاتی میمد به حق مالکیت میمد توی قضایا. دومی که ما نسبت به اروپا جای دیگه مزیت نسبی داریم. یعنی شما حق بیمه ندارید برای انتقالش، نمیدونم انتقال ندارید. یعنی حدود 30% ما مزیت نسبی داریم اگر رویالتی هم بیاریم به وسط. و این مسئله براتش منتو در اونجا قرار شد که این مسئله به این سوال پاسخ داده بشه اگر قیمت های انرژی افزایش پیدا کرد چقدر هزینه های زندگی رو میبره بالا، چقدر مسئله ایجاد میکنه. دقیقاً و اینجا از سه تا نهاد اقتصادی یا اجرایی کشور 3 گزارش اومد. از طرف شرکت وزارت نفت گزارشی که اومد اگر 3 برابر کنیم حدود 27% ما افزایش هزینه زندگی خواهیم داشت. بانک مرکزی و وزارت بازرگانی 31% برآورد کردن، وزارت نیرو 60% برآورد کرد. و این وقتی رفت هیئت دولت که من خودم در اون جلسه هیئت دولت حضور داشتم، آقای خاتمی برگشت گفت که من با این 3 سناریو مختلف هیچ تضمینی هم نیست کدومش درسته، من نمیتونم تصمیم بگیرم، برای من زندگی مردم خیلی مهمتره. خب اونجا فقط تصمیم گرفته شد بعضی اقلام انرژی خیلی افزایش بده رو بنزین شد به اصطلاح پیشنهاد شد در هیئت دولت 20 تومن بود در اون سال که بشه 75 تومن. بقیه هم به تدریج افزایش بده، مثلا گازوئیل کمتر، بر یه مقداری بخشای مختلف هم همین جوره. طرح تفصیلی بود در چارچوب برنامه توسعه سوم و بودجه سال 78 بود. این رفتی وقتی رفت مجلس، اون وقت اختلاف سیاسی و جناحی بود بین دولت و مجلس، مجلس اینو قبول نکرد، بنزین قیمتش شد 35 تومن به ازای لیتر، یعنی حدود
20 تومن به 35
تومن، 15 تومن افزایش بده کرد، حدود 75% افزایش کرد. بقیه هم گفتن 20% و غیره افزایش بده. این فقط کمک کرد یه مقدار بودجه دولت بهبود بده کنه، یعنی هیچ هدفی دنبال این نبود. کرد سال 79 کمیته درست شد در سازمان برنامه بودجه به ریاست و معاون اجتماعی سازمان برنامه بودجه که هدف منسازی یارانه ها و ما این گروه های مختلف شناسایی کنیم که اگر این یارانه هست شد ما چگونه میتونیم این توزیع منابع رو تخصیص بدیم و توزیع بدیم. تنها انرژی هم مطرح نشد، نون و به اصطلاح دارو و اینا هم مطرح شد،
در واقع بحث حمایت از اقشاری که
دقیقاً یعنی آسیب میتونن ببینن و اقتصاد بتونه روی واقعا مدار واقعی خودش بر اساس قانونمندی های اقتصادی حرکت بکنه. 2 این جلسه برگزار شد، کمیته وزارت خانه های مختلف جلسه داشتن، نماینده های بانک مرکزی بود، وزارت بازرگانی بود، نفت بود، وزارت نیرو بود، خود سازمان برنامه بودجه، معاون زیربنایی، معاون اجتماعی رئیس این جلسه بود، منم در این جلسات کاملا حضور داشتم. تا اینکه رسید به 81 که دفعه قیمت نفت در جهان بالا رفت، دولت نیواش روش به فناموشی سپرد. تا رسیدیم این کمیته هم دیگه یواش جمع شد، جلساتش فاصله زیاد شد، اصلا عملا نشد. 84 که شد انتخابات جدید، ریاست جمهوری جدید، معاون اجرایی رئیس جمهور یه اتاق فکری درست کرد، یه سری افراد دعوت کرد که آقا ما در مورد انرژی چه کار کنیم. در سال واقعیت اینه که من یادم یاد آقای دکتر جمشی چیز از دانشگاه طباطبایی که استاد
پژویان،
آقای دکتر پژویان حضور داشتم و بودم، و یه عده افرادی که جمع‌بندی خود من آقای دکتر پژوهان بود که خیلی به نتیجه نخواهیم رسید، متعهد گزارش بود در اختیارشون گذاشتیم که شما اتاق فکر اگه درست میکنید اینها مطالب، تا اینکه رسید به سال 89 هدفمندسازی یارانه شد، قانون هدفمندسازی تصویب شد، افزایش قیمت‌ها دیده شد بر اساس همون رویاتی و غیره بازتوزیش. متعهد وقتی دولت این اجرا کرد طبق قانون اجرا نکرد، بازسازی اونجا دی سال 78 هم بازسازی کاملا تشکیل شد و برنامه جامع بود که گزارشش الان همون وزارت نفت است، وزارت نفت تهیه کرد این گزارش بود. بعد اونجا اومدم به جای اینکه بخش صنعت نقدینگی مشکل پیدا میکرد اونا کمک بکنن، نمیدونم حمل و نقل رو توسعه داده بشه، یه قسمت هم قرار بود به خانوارها داده بشه که یه دفعه همه را جمع کردن گفتن همه را به یکسان به همه تقدیم، هم داستانی که در جریان هستید. تا رسیدیم به سال 93 در بودجه سال 93 دولت جدید، بعد قانون اصلاح حقوق مصرف هم 89 تصویب شد که 75 ماده داره ما چگونه این بهینه‌سازی انرژی انجام بدیم، و قرار بود بر اساس اون قانون سال 1399 شدت انرژی کشور به سال 90 50% کاهش پیدا کنه. یعنی هدف افزایش کارایی ها بود، هم سازمان به سال هدف افزایش یارانه
سال 90 که قرار نبود،
نه 99 نسبت به 90 شدت انرژی ما 50% کاهش پیدا کنه، بهره‌وری 50% به دو برابر بشه در حقیقت بهره‌وری انرژی در اونجا. خب این سازم قانون هدف نسازی یارانه تا امروز که سال 98 من در حضور شما هستم دولت آیین‌نامه درستش را تهیه نکرده، همش کامل نیست. قانون سایوگ مثلا 75 ماده داره، بسیاری از موادش هنوز آیین‌نامه اجراییش دولت تهیه نکرده، 10 سال گذشته دولت چه کار داره میکنه در اینجا. بعد سال 93 دولت جدید اومد، مسئله بند قاف بودجه سال 93 مطرح شد،
اختیارات گسترده وزارت
که گفتن که هر کسی که سرمایه گذاری کنه صرفه جویی کنه شرکت ملی نفت 4-5 سال بازپرداخت میکنه بازگشت
محل صرفه جویی.
ببینید اولا یک شرکت ملی نفت صنعت رو گذاشت کنار، فقط خانگی را، دلیلش این بود که خانگی در زمستان پیک مصرف گاز داریم، میگفت که من پیک من مهمه بقیه مهم نیست. خب این برخود شرکت ملی وزارت نفت بود که هیچ کس هم استقبال نکرد، عملا شکست خورد. سال 94 قانون رفع موانع تولید تصویب شد که ماده 12 این قانون در رابطه بهینه‌سازی انرژی بخش خصوصی را جهاز کنیم، بنابراین موانع را حل کنیم. منتها همه به این نتیجه رسیدن افزایش قیمت‌ها در این شرایط اجتماعی سیاسی با این وضعیت تحریم به این سادگی امکان‌پذیر نیست. یعنی تورمی هم که در سال 90-91 تا 45% سال 75 هم 50% تورم شد، بله. که همزمان ارزم تغییر کرد یه دفعه از سه برابر، یعنی بردار قیمت ها رو نگاه نکردن، موردی نگاه کردن، تکبودی دیدن مسئله، مصیبت هایی برای کشور به وجود آورد، هنوز هم رهایی پیدا نکرد. ماده 12 که تصویب شد این پیشنهاد شد که آقا به این صورت بخش خصوصی استقبال نمی‌کنه، شما نمی‌تونید قیمت‌ها رو یه دفعه سه برابر اعلام کنید با توجه به افزایش شدید قیمت ارز، نمی‌دونم موارد دیگه، ما بیاییم بازار به اصطلاح چیز کنیم، بگیم هر کس صرفه‌جویی می‌کنه می‌تونه بفروشه یا صادر کنه،
بازار بنزینی،
نه تنها بنزین همه سوخت. اومدیم اینو در تیر ماه 94 آیین‌نامه اجرایی ماده 12 تهیه شد که شرکت بهینه‌سازی بود، من خودم با اینا همکاری میکردم، یه ماده آیین‌نامه اجرایی گذاشتیم که هر کسی که سرمایه گذاری کنه صرفه جویی کنه میتونه انرژی صرفه جویی رو بفروشه صادر کنه. این در آخر تیر ماه در هیئت دولت تصویب شد. در اساس این آیین‌نامه اومدیم آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست تهیه شد. همین اعضای دولتی که این آیین‌نامه اجرایی تصویب کردن که میتونه انرژی صرفه جویی شده فروخته بشه یا صرفه به اصطلاح ساده بشه، همه اینا تایید کرده بودن لایحه رو. مفهومش این بود که اگر خانگی که یه متر مکعب گاز 100 تومنه، من اگر بیایم سرمایه گذاری کنم این 100 تومن یه متر مکعب صرفه جویی کنم، این 100 تومن بدم به شرکت گاز همون تعرفه‌شو، ولی اجازه داشته باشم این یه متر مکعب رو بفروشم. به کجا میتونستم بفروشم؟ سی ان جی قیمت گاز 450 تومان بود در اون سال، در پتروشیمی 780 تومان بود. یعنی من میتونستم یه متر مکعبی که 100 تومان دادم الان صرفه جویی کردم سرمایه گذاری کردم میتونم پتروشیمی 700 تومان بفروشم. پتروشیمی از شبکه بخره 100 تومان میشد ولی من 700 تومان میدم و من 600 تومان درآمد داشتم به ازای صرفه جویی. تا توضیح بدم بدون که اینا تفسیرش پیدا کنه. یا صادر میکردم همین گاز رو که صادر میکردم صرف جویی میشد 1500 تومان. خیلی سرها دست تیر ماه 96 که بعد بحثای زیادی شد در کمیسیون تخصصی شورای عالی انرژی که میخواست تصمیم بگیره، همین وزیرایی که همین لایحه رو بس آیین‌نامه اجرایی امضا کرده بودن گفتن صادرات نباید باشه، گفتن که فرآورده نفتی خارج کنیم. چرا؟ برای که در رابطه اختصاصی وزارت نفت، یعنی به جای منافع ملی در نظر منافع بخشی. خلاصه مجبور شدیم اینا که خارج کنیم. اسفند 96 که این تصویب شد فقط گاز و برق شد، فرآورده نفت. بعد جالبه میگفتن صادرات صرف انرژی صرفی شده انجام نشه، در بازار بورس هم قرار بود بشه، گواهی صرف جویی عرضه بشه برای مدتی. سه ماه بعد گفتن نفت خام رو تو بازار برای بخش خصوصی عرضه میکنیم. وقتی که معاون اول رئیس جمهور، معاونین کابینه، وزیران این کابینه سال 96 آیین‌نامه اجرایی رو امضا میکنن، سال 96 زیرش میزنن هم امضای خودشونو، شما چه انتظاری دارید این مسائل حل بشه؟ به اقتصادم یارانه ببین، کل هزینه انرژی مصرفی ما اگر قیمت نفت رو معادل حدود 50 دلار بزنیم حدود 100 میلیارد دلار. ما اگر یارانه اینجا میدیم مربوط به رویالتیه، رویالتی حدود 60 70 میلیارد دلاره. این 60 70 میلیارد دلار رو ما اگر میتونیم صرفه‌جویی کنیم اونجا، بخشهایی که مسجدها صفر تقریبا قیمتشون، ما اگر اونجا صرفه‌جویی بکنیم یعنی در واقع یارانه رو کم کردیم و این میتونه ساده بشه، میتونه بخش خصوصی فعال میشه. ما اگر امروز هم قیمت ها رو یه دفعه بکنیم نمیدونم چند سه برابر، شما فردا شرکت خدمات انرژی و تکنولوژی جدید در اختیار ندارید اینجا عملیاتی بشه. اینا باید دوره گذاری باشه، اینا زیر ساخته ایجاد بشه. خیلی ببخشید من طولانی شد.
من یه توضیحی رو همیشه در همه برنامه ها میدم، اینجا هم تکرار میکنم، ما تو رادیو گفتگو هستیم و بزرگواران حالا هر جای بحث که احساس کردن که میتونن ورود بکنن و لازم ورود بکنن و بحث بکنن و بحث جلو ببرن حتما ورود بکنن و منتظر اشاره بنده هم نباشن. بحث آزاد هست در مورد موضوع، حالا در روال سوالاتی که مطرح میشه. خیلی دکتر محمدی، ما حالا اغلب کارشناسا تقریبا اجماع دارن که ما نباید به یه همچین میزانی یارانه انرژی پرداخت بکنیم، چه در قالب صرفه‌جویی کردن در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی، چه اصلا در قالب خود یارانه ای که به انرژی داره پرداخت میشه. منتها برای بخش زیادی از مردم هنوز این سوال مطرحه، چرا نباید یارانه پنهان پرداخت بشه؟ بالاخره این یارانه پنهان داره رفاه ایجاد میکنه، بخش مهمی از صنایع ما با این یارانه دارن سود ده میشن، یعنی اصلا صنایعمون دارن با این یارانه زندگی میکنن. اگر این یارانه پنهان وجود نداشته باشه بخش زیادی از اینا از دور خارج میشن و حتی بخش زیادی از صادرات ما از این یارانه پنهانی که داریم پرداخت میکنیم متاثره و اقتصادی میشه. چرا نباید یارانه پنهان پرداخت بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب دکتر که تاریخچه خیلی مفصل و جامعی رو فرمودند. سوال بسیار به جاییه که چرا نباید یارانه پنهان پرداخته بشه. بس اینه که اصلا یارانه پنهان چیه؟ یارانه پنهان میدونیم که در واقع بدیهیه برای ما، ولی مردم عزیز این رو مطلع باشند، یارانه پنهان یعنی اون اختلاف قیمتی که سوخت قیمت انرژی در داخل کشور با خارج از کشور داره با بازارهای جهانی. این اختلاف قیمت برای چی وجود داره؟ آقای دکتر فرمودن یه بخشش مربوط به اینه که ما مزیت نسبی داریم، ما 10% از میزان نفت کشف شده جهان مال ماست، 15% از منابع گاز جهان مال ماست. این مزیت نسبیه، ولی مدیریت این ایجاب نمیکنه که ما سرمایه‌مون رو بیاریم خرج روزمرگی مردم بکنیم. از طرف دیگه میبینیم که با پرداخت این یارانه ها اوضاع معیشتی مردم خوب نمیشه. دلیلش اینه که ما وقتی میایم یارانه که پرداخت میکنیم حدود 16% از کل یارانه انرژی جهان رو در داخل کشور پرداخت میکنیم. بیش از 18% درآمد ناخالصی ملیمون رو در قالب یارانه پرداخت میکنیم. ولی چرا در زندگی مردمی دیده نمیشه؟ کجا پرداخت میشه؟ دلیلش اینه که ما به جای اینکه بیایم انرژی رو مثلا طی کارت انرژی، من یک بار در همین رادیو در یکی از این برنامه اقتصادی عرض کردم، به جای اینکه بیایم کارت انرژی درست کنیم و عین این انرژی رو سیو بکنیم در کارت انرژی مردممون، یعنی مستقیما بدیم به خودشون مدیریت کنند، این رو میاریم به خاطر اینکه در نهایت آقای دکتر تاریخچه رو فرمودن اگه دقت میکردیم همین نمود پیدا میکرد. دولت‌ها برای اینکه خرج جاری خودشون رو، بودجه جاری خودشون رو در بیارن، این رو حاضر نیستن به طور واقعی و مستقیم به مردم بدن، میان دست خودشون نگه می‌دارند. وقتی قرار دولت‌ها این میزان یارانه رو با اقتدار و اختیار خودشون بین مردم توزیع بکنند، تا به حال دیدیم رانت ایجاد میشه، فساد ایجاد میشه. برای اینکه راحت تر بشه اینها رو توزیع کرد، یعنی توزیع فقر بین مردم، توزیع رانت بین خواص، پدیده ایجاد میشه به نام مدیران کوتوله. خود به خود وقتی دقت میکنیم در گلوگاه های اقتصادی، مدیران کوتوله کسانی هستند که قدشون نمیرسه به جایگاه و پستی که دارن. برای اینکه تو اون پست بمونند، برای حفظ جایگاه، برای بقای خودشون، دستور پذیری خیلی عجیبی دارند. هر نوع دستور خلاف قانون، خلاف آیین نامه و بر ضرر مردم رو حاضرند انجام بدن. گاهی اوقات بعضی از این مدیران ما، چه در مجلس چه در دولت‌ها، مثلا ما می‌بینیم با افتخار کامل میان میگن که ما نذاشتیم بنزین گرون بشه. اصلا صورت مسئله غلطه. مگر کسی دنبال اینه که بنزین رو گرون بکنه؟ اصلا بحث سر این نیست که بنزین ارزان باشد یا گرون. بحث بر سر اینه که در اثر سیاست‌های کتاب حال ایجاد شده، مثلا با پرداخت یارانه نقدی که حدوداً 1/20 یارانه پنهانه، یعنی تا میگیم یارانه نباید پرداخت بشه، مردم رو میبرن پوپولیست ها سراغ اونجایی که میگن آقا این 45,000 تومان هم نمیخواید بدید. 890,000 میلیارد تومان، این آماریه که سازمان برنامه بودجه اخیراً اعلام کرده، ما یارانه پنهان داریم. این مقدار دقیقاً حدود 6 برابر درآمد نفتی ماست. ما میگیم این رو به جای اینکه بیایم در گلوگاه‌های چه وزارت نفت، چه کمیسیون انرژی مجلس، چه سایر، چون بیش از 2/3 این در واقع یارانه‌ها در بخش انرژی، به جای اینکه دست اینها باشه و به توزیع فقر کمک بکنند، ما با راهکارهایی که پیشنهاد دادیم کارت انرژی درست بکنیم، مستقیماً ارزش انرژی یک شخص رو در کارتش ذخیره بکنیم. مردم بلدند ارزش‌های خودشون رو، اقتصاد خودشون رو مدیریت بکنن. اگر این اتفاق بیفته، حدوداً سالانه هر فرد 11 میلیون تومان از این بهره‌مند میشه به قیمت امروز که حدوداً میشه $1,000، یعنی $1,000 در سال برای هر فرد. ما اگر فرض بکنیم با استاندارد
در کنار این هزینه انرژی رو واقعی پرداخت بکنیم،
واقعی پرداخت بکنیم، چون تجربه نشون داده قشر برخوردار جامعه از این یارانه پنهان، از این عدد کلی، بیش از 23 برابر از اقشار ضعیف بیشتر بهره منده. یعنی ما به نام محرومین و به کام برخورداران داریم اینها رو اجرا میکنیم. حالا بس اینجاست، مگر بدیهیات رو نمیدونیم. گاهی اوقات نمیدونیم، یعنی جهله، و گاهی میدونیم و عمل نمی کنیم، تجاهله، تجاهل العارفه. کجاها نمیدونیم؟ من مثال میزنم، شما آمار بگیرید در کمیسیون انرژی مجلس ما، ببینید از 18 نفر